سلام و عصر شما خوش. زرغون منگل با تازه ترین موضوعات خبری روز با شما هستم. اظهارات وزارت خارجه افغانستان در رابطه با هشدار تهران در مورد اخراج احتمالی مهاجرین افغان از ایران. وزیر خارجه افغانستان می گوید شرط اساسی در مذاکرات صلح احترام به حقوق بشری است. و اظهارات ایران در پاسخ به تصمیم تازه امریکا در مورد وضع تحریمات بر صنعت فلزات ایران. با تفصیل موضوعات برمیگردیم، ولی نخست توجه کنین به خبرهای افغانستان و جهان از همکارم آرش همایون.
شمار تلفات حمله دیروز طالبان بر یک مؤسسه خیریه بین المللی در کابل به 9 تن رسیده است. مقامات محلی اوروزگان میگویند در نتیجه یک حمله هوایی در شهر ترینکو 4 عضو یک خانواده به شمول زنان و کودکان کشته شدند. معاون وزارت خارجه ایران میگوید به دلیل افزایش تحریم ها احتمال دارد که ایران خواستار خروج مهاجرین افغان از این کشور شود. مشروع خبرها. شمار تلفات حمله اخیر طالبان بر یک مؤسسه خیریه بین‌المللی در کابل به 9 تن رسیده است. به گفته مقامات افغان، 5 پلیس، 1 محافظ امنیتی و 3 فرد ملکی در نتیجه حمله دیروز بر مؤسسه خیریه کانترپارت در کابل کشته شدند. کانترپارت یک نهاد غیر انتفاعی بین‌المللی است که یک جا با اداره انکشاف بین‌المللی آمریکا یا USAID کار می‌کند. نصرت رحیمی، سخنگوی وزارت داخله افغانستان، به رادیو آزادی گفت که حمله مهاجمان مسلح روز چهارشنبه حوالی ساعت 11:40 با یک انفجار بزرگ بر مؤسسه کانترپارت آغاز شد و به برخورد با نیروهای امنیتی افغان انجامید. به گفته وزارت داخله افغانستان، 5 مهاجم که بر این مؤسسه حمله کرده بودند در جریان یک ساعت عملیات تصفیه‌ای نیروهای افغان کشته شدند و اطلاعات قبلی در مورد این حمله نزد پلیس وجود نداشت. این حمله در حال صورت گرفته است که گفتگوهای هیئت آمریکایی با نمایندگان طالبان در شهر دوحه مرکز قطر ادامه دارد. مقامات محلی اوروزگان میگویند در نتیجه یک حمله هوایی در شهر ترینکوت 4 عضو یک خانواده به شمول زنان و کودکان کشته شدند. گفته می شود که در این حمله یک کودک نیز زخمی شده است. محمد کریمی، یک عضو شورای ولایتی اوروزگان، صبح امروز به رادیو آزادی گفت که این حمله هوایی توسط نیروهای خارجی ناوقت شام گذشته در منطقه سرتور بابای شهر ترینکوت صورت گرفته است.
د جلال خان زوی دی چې بیدلان میږي د بیدلا کورنۍ مکمل له منځه تللې ده، خو بیدلا یو زوی زخمي دی چې په ترینکوت ولایتي روغتون کې دی اوس.
ماموریت حمایت قاطع ناتو و نیروهای افغان تا هنوز در مورد این ادعا تبصره نکردند. 3 کودک به دلیل بی‌پروایی والدینشان در ولایت هرات هلاک شدند. محمد عارف جلالی، سرطبیب شفاخانه حوزوی هرات، به رادیو آزادی گفت این اطفال در هوای گرم در داخل یک موتر با شیشه های بسته و بدون مراقبت قفل شده بودند.
سه طفل دختر 8 ساله، 4 ساله و 1 ساله که در داخل موتر اینا توسط پدر از اینا گذاشته شده بود و شیشه های موتر هم کاملا قید بوده و دروازه هم قید بوده. متاسفانه در اثر نبود اکسیژن و کمبود اکسیژن در هوای گرم بالاخره 2 طفل جابجا میشه فوت میکنه و 1 طفل هم بعد از چند ساعت در ICU فوت.
به گفته آقای جلالی، این رویداد روز سه‌شنبه هفته جاری زمان رخ داد که مادر و پدر این اطفال در اینستیتوت متوسطه طبی در داخل شفاخانه امتحان را سپری می کردند. مسئولان محلی ولایت غور می گویند صدها رأس گوسفند باشندگان یک قریه این ولایت توسط طالبان مسلح سرقت شدند. عبدالحی خطیبی، سخنگوی والی غور، به رادیو آزادی گفت صبح امروز افراد گروه طالبان یک رمه مشتمل بر 800 رأس گوسفند متعلق به باشنده های قریه منگ ولسوالی 400 این ولایت را با خود بردند. به گفته آقای خطیبی، باشندگان قریه منگ طرفدار دولتند و به همین دلیل طالبان اقدام بر بودن گوسفندان آنها کردند. طالبان مسلح تا هنوز در مورد ادعای ربودن گوسفندان چیزی نگفتند. ادامه اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی میشنوید. عباس عراقچی معاون وزارت خارجه ایران میگوید به دلیل افزایش تحریم ها احتمال دارد که ایران خواستار خروج مهاجرین افغان از این کشور شود. آژانس رسمی ایرنا به نقل از عباس عراقچی گزارش داده که گفته است در صورتی که تعزیرات بالای ایران تأثیر گذار باشد و فروش نفت این کشور به صفر برسد، ایران مجبور است تا از مهاجرین افغان بخواهد که این کشور را ترک کنند. اما وزارت خارجه افغانستان در عکس العمل به این اظهارات آقای عراقچی تاکید کرده است که با مهاجرین افغان باید به مثابه مهاجر برخورد شود و مهاجرین افغان هیچ ربطی به تحریم های ایالات متحده آمریکا بر ایران ندارند. این در حال است که اداره امور مهاجرین سازمان ملل متحد در افغانستان نیز تاکید کرده است که باید عودت مهاجرین افغان به کشورشان به طور تدریجی و داوطلبانه باشد. روسیه از 74مین سال روز شکست جرمنی نازی امروز تجلیل کرد و به این مناسبت رسم گذشت نظامی در میدان سرخ در مسکو اجرا شد. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور و دیمیتری مدودف صدر اعظم روسیه و نورسلطان نظربایف رئیس جمهور سابق قزاقستان در این مراسم اشتراک کردند. ولادیمیر پوتین هنگام افتتاح رسم گذشت ادعا کرد که اتحاد شوروی سابق آزاد کننده اصلی اروپا از جرمنی نازی و شهر کیف پایتخت اوکراین پایتخت تاریخی روسیه است.
با
گذشت هر سال ما بیشتر عظمت معنوی این عملکرد بی مقایسه را احساس می کنیم. ما ارزش به انتهای مبارزه ملت خود را به رسمیت می شناسیم. آنها از کشور آبایی خود دفاع کرده آن را نجات دادن و با امید و محافظ همه بشریت و آزاد کننده اصلی ملل اروپایی تبدیل شدند. ولادیمیر پوتین روز پنجشنبه نیز بر مزار سرباز گمنام در نزدیک قصر کرملین اکلیل گل گذاشت. منتقدان میگویند که هدف اصلی ولادیمیر پوتین از تجلیل این روز نمایش قدرت است. وزارت دفاع روسیه گفته است که در مراسم رسم گذشت امروز در میدان سرخ 13,000 نظامی با 130 نوع اسلحه مدرن اشتراک داشتند. پایان اخبار این ساعت از رادیو آزادی.
ساعت 5:07 دقیقه عصر به وقت افغانستان است. تفصیل این موضوعات را در جریان برنامه خواهید شنید. اظهارات وزارت خارجه افغانستان در رابطه با هشدار تهران در مورد خروج احتمالی مهاجرین افغان از ایران.
ما امیدوار هستیم که با مهاجرین به عنوان مهاجر برخورد شود. این مسئله ربطی به تحریم ها ندارد.
وزیر خارجه افغانستان میگوید شرط اساسی در مذاکرات صلح احترام به موازین حقوق بشری است.
نظام حقوقی جمهوری اسلامی افغانستان که بر ارزش‌های بنیادین اسلامی و حقوق بشری استوار است، برای مذاکرات صلح و دستیابی به آشتی ملی حدود مشخصی را فراهم نموده است.
در انتخابات آینده ریاست جمهوری از دستگاه بایومتریک به شکل آنلاین استفاده خواهد شد.
نهایی کوشش دموکراتی که تاکنون
تلاش نهایی ما این است که تا در روز انتخابات از دستگاه بایومتریک به شکل آنلاین استفاده کنیم. با این کار در مدت کم می توانیم نتایج ابتدایی را اعلام کنیم.
برنامه افتوار آشیانه را نیز آماده نشر خواهیم داشت.
بین ما جنگ جدل است. سنش کلان است از مکده ده 20 سال کلان است. دیگه نمیارم امو رویه را پیش میبره سرما. نمیارم که سنشان پر پیر شده اونمو رویه را سرما میکنه. هیچ از امو خیصتای خود نمانده. دخترها را زود شوی دادم از امی خاطر که از جنجال سن ما میبینه روی ما واره مشکلات در زندگی از وانه بیه.
با سلام دوباره و عصرتان خوش شنونده های گرامی، رادیوی آزادی را میشنوین. ما زرغون منگل هستم، پرودوسر برنامه قادر جلالوف در بخش تکنیک با ما همکاری دارم. توجه کنین به تفصیل موضوعات خبری روز. وزارت خارجه افغانستان در عکس العمل به سخنان اخیر معاون وزیر خارجه ایران تاکید دارد که باید با مهاجرین افغان به حیث مهاجرین برخورد صورت بگیرد. صبغت احمدی سخن سخنگوی وزارت خارجه بر رادیو آزادی گفت که مهاجرین افغان کدام ربط با تحریمات امریکا بالای ایران ندارن. عباس عراقچی معاون وزارت خارجه ایران به تازگی گفته که تهران به دلیل افزایش تحریمات ممکن است از مهاجرین افغان بخواهد که ایران ترک کنند. نورالله شایان جزئیات دارد.
وزارت خارجه افغانستان در برابر سخنان معاون وزارت خارجه ایران مبنی بر این که تهران به دلیل افزایش تحریم ها ممکن است از مهاجرین افغان بخواهد تا این کشور را ترک کنند واکنش نشان داد. صبغت احمدی سخنگوی وزارت خارجه افغانستان روز پنجشنبه به رادیو آزادی گفت موضوع مهاجرین و تحریم های آمریکا علیه ایران دو بحث جداگانه است. آقای احمدی گفت مطابق به کنوانسیون های جهانی با مهاجرین برخورد سیاسی صورت نمی گیرد.
ما با جمهوری اسلامی ایران روابط نیک داریم. ما امیدوار هستیم که با مهاجرین به عنوان مهاجر برخورد شود. این مسئله ربطی به تحریم ها ندارد. مسئله پناهنده مسئله بسیار متفاوت است و ما مطمئن هستیم که دولت جمهوری اسلامی ایران این مسئله را با این مسئله مسئولانه برخورد کرد.
خبرگزاری رسمی ایرنا به نقل از عباس عراقچی معاون وزارت خارجه ایران گزارش داده که در حال حاضر ایران میزبان 3 میلیون مهاجر افغان است که 2 میلیون فرصت شغلی را اشغال کرده و سالانه 3 تا 5 میلیارد یورو را از ایران خارج می کنند. عراقچی افزوده که 268 هزار متعلم افغان در مکاتب و 23 هزار محصل افغان در پوهنتون‌های ایران به گونه رایگان آموزش می بینند که به گفته او هزینه زیاد را برای این کشور به بار آورده است. معاون وزارت خارجه ایران گفته است در صورتی که تحریم‌ها بالای کشورش تاثیرگذار باشد و فروش نفت این کشور به صفر برسد، ایران مجبور است از مهاجرین افغان بخواهد تا این کشور را ترک کنند. واشنگتن اخیراً تحریم‌های اقتصادی بالای ایران را افزایش داد و بر اساس گزارش‌ها به دلیل همین تحریم‌ها و بحران روزافزون اقتصادی در آن کشور اخیراً هزارها مهاجر افغان به گونه داوطلبانه ایران را ترک کردند. در این حال کمیساری عالی پناهندگان سازمان ملل متحد در افغانستان تاکید دارد که باید برگشت مهاجرین افغان تدریجی و داوطلبانه باشد. نادر فرهاد سخنگوی این کمیساری:
بازگشت باید داوطلبانه تدریجی با عزت و با وقار صورت بگیره. از هر کشوری که صورت میگیره چون این انتظاری را ما به عنوان اداره UNHCR نداریم که به یک بارگی افغانها به افغانستان برگشتانده شوند.
جاوید نادم رئیس مهاجرین و عودت کنندگان هرات هفته پیش به رادیو آزادی گفته بود ایران در جریان 4 ماه گذشته 29 هزار مهاجر افغان را به گونه اجباری از این کشور اخراج کرده است.
در وزارت خارجه میمانیم و از اظهارات وزیر خارجه افغانستان میشنویم که در مورد شرایط افغانستان بر صلح بیانات داشته و گفته که شرایط اساسی افغانستان در مذاکرات صلح احترام و رعایت موازین حقوق بشری است. صلاح الدین ربانی در دومین نشست گروه کاری افغانستان و اتحادیه اروپا در رابطه با حقوق بشر، حکومتداری خوب و مهاجرت گفت که این موارد خطوط اساسی که افغانستان در گفتگوهای صلح می باشند. نظیفه محبوبی جزئیات دارد.
وزیر خارجه افغانستان می گوید برای حفظ نظام جمهوری، ارزش‌های حقوق بشری و حاکمیت قانون در گفتگوهای صلح حدود مشخصی تعیین شده است و این موارد غیر قابل مذاکره است. صلاح الدین ربانی می گوید منازعه در این کشور هنگام به گونه بنیادین حل خواهد شد که به موازین حقوق بشری در گفتگوهای صلح احترام گذاشته شود. آقای ربانی این سخنان را در نشست گروه کاری افغانستان و اتحادیه اروپا در پیوند به حقوق بشر، حکومتداری و مهاجرت روز پنجشنبه در کابل بیان کرد.
نظام حقوقی جمهوری اسلامی افغانستان که بر ارزش‌های بنیادین اسلامی و حقوق بشری استوار است، برای مذاکرات صلح و دستیابی به آشتی ملی حدود مشخصی را فراهم نموده است که احترام، رعایت و تحقق موازین حقوق بشری بخش بنیادین و غیر قابل مذاکره آن می باشد.
آقای ربانی در حال به حفظ دستاوردها به ویژه حقوق بشر در روند گفتگوهای صلح تاکید می‌ورزد که همکنون دور ششم گفتگوهای مقام‌های آمریکایی به شمول زلمه خلیلزاد نماینده ویژه وزارت خارجه آمریکا برای صلح افغانستان با نمایندگان طالبان در قطر ادامه دارد. طالبان در گفتگوها با مقامات آمریکایی بر خروج نظامیان خارجی از افغانستان تاکید ورزیدند. از سوی دیگر، آتش بس همه جانبه مذاکرات بین الافغانی و این که از خاک افغانستان بر ضد هیچ کشور استفاده نشود، از موارد اجندای نشست‌های مقام‌های آمریکایی با طالبان در قطر بوده است. اما در روزهای پسین یکی از نگرانی‌ها این است که در این نشست‌ها موارد حقوق بشری و جایگاه زنان در این روند مورد بحث نبوده است. اکنون نماینده اتحادیه اروپا در افغانستان میگوید که آمریکا تمامی سفارشات خود را برای طالبان واگذار کرده است. پاولا پمپلونی معاون اتحادیه اروپا در افغانستان در این نشست گفت که دستاوردهای چند سال پسین، معیارهای بین المللی، رعایت و حفظ حقوق بشر در افغانستان یکی از پافشاری های آمریکا در این بسته سفارشی برای طالبان بوده است. و میگوید آمریکا سفارش ها و پیشنهادهای خود را در مذاکرات صلح داده است که باید دستاوردها و معیارهای بین المللی و نیز حقوق بشری حفظ شود و افغانستان در چند سال گذشته چیزهایی را که به دست آورده است از دست ندهد و تاکید ما نیز همین است. اما با این همه هنوز حکومت افغانستان به تحقق گفتگوهای سال در کوتاه زمان بسیار باورمند به نظر نمی رسد، چنان که بانوی اول افغانستان در این نشست بران اشاره می کند و می گوید این روند باید از سوی افغانها رهبری شود و این دریافته شود که افغانها خواستار دستیابی به چگونه سال و تا چه زمانند. بی بی گل غنی از اتحادیه اروپا می خواهد تا به این روند بیشتر از هر زمان دیگر همکاری کند. او میگوید هنوز هم نگرانی به وجود دارد که بهای سال باید یک دستاورد باشد و محسوس باشد. آقای غنی با راه اندازی گفتگوهای سال بر رهبری افغانها و مالکیت افغانها تاکید کرده، ما به پیشرفت‌های زیادی نیاز داریم و همکاری اتحادیه اروپا در این راستا ما را برای داشتن یک افغانستان قوی کمک می‌کند. خانم غنی به حفظ حقوق زنان در روند گفتگوهای سال تاکید می‌ورزد. با این همه اتحادیه اروپا بدین باور است که اگر زنان در این روند دخیل باشند، صلح نتیجه پایدار خواهد داشت. در این میان یکی از مواردی که می‌تواند بیشتر به تحقق روند گفتگوهای سال کمک کند، تقویت دیپلماسی افغانستان است، آنچه که وزارت خارجه این کشور بر آن اشاره می‌کند.
پروسه صلح پشت درهای بسته صورت گرفته نبود.
In Afghanistan and Pakistan, America's interests are clear.
ما خبرهایی را به نشر می رسانیم که بر زندگی شما مستقیما اثر می گذارند.
کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان گفته که در انتخابات آینده از دستگاه بایومتریک به شکل آنلاین استفاده خواهد شد. سرپرست دفتر سخنگوی این کمیسیون امروز بر رادیو آزادی گفت که بر اساس قراردادهای ملی و بین المللی روز برگزاری انتخابات در سراسر افغانستان انترنت فعال خواهد بود، ولی برخی از نهادهای ناظر انتخابات با ابراز نگرانی میگن که اگر این پروسه به گونه درست مدیریت و تطبیق نشه، ضررش بیشتر از موثریتش خواهد بود. آرزو قیاسی جزئیات دارم.
کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید انتخابات آینده به گونه آنلاین برگزار می شود و نتایج آن در مدت اندک اعلام خواهد شد. زبیح الله سادات سرپرست دفتر سخنگوی این کمیسیون روز پنجشنبه به رادیو آزادی گفت که رای دهی به شکل آنلاین از تقلب جلوگیری می کند.
نهایی کوشش دیموکرات‌ها چه تاکنون
تلاش نهایی ما این است که تا در روز انتخابات از دادگاه بایومتریک به شکل آنلاین استفاده کنیم. با این کار در مدت کم می توانیم نتایج ابتدایی را اعلام کنیم. با این باورمندی مردم در انتخابات بیشتر می شود و از تقلب هم جلوگیری می کند.
در غلای مخنیوی هم کیگی
آقای سادات افزود که تلاش این است تا با یکی از شرکت های ملی یا بین المللی طوری قرارداد شود تا در روز برگزاری انتخابات در سراسر افغانستان خدمات اینترنتی وجود داشته باشد. وی گفت که در گذشته توسط دستگاه بایومتریک تنها نشان دو انگشت گرفته می شد، اما در انتخابات پیشرو بر علاوه گرفتن نشان ده انگشت تصویر رای دهنده نیز گرفته خواهد شد تا بتواند در شفافیت انتخابات کمک بیشتری نماید. قرار است انتخابات ریاست جمهوری، شوراهای ولایتی و انتخابات ولیسی جرگه ولایت غزنی به تاریخ 6 ماه میزان سال روان برگزار گردد. هرچند نهادهای ناظر انتخابات رای دهی به شکل آنلاین را اقدام نیک می دانند، اما می گویند که برای چنین کاری در افغانستان زمینه فراهم نیست. یوسف رشید رئیس اجرایی فیفا یا بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان در مورد برات یازادی گفت
تو شاید بسیار کنی اوزی دیره سریعت ده مالکیت
چند نکته وجود دارد، مانند مسئولیت رای، مالکیت و دیتای این پروسه. وضعیت افغانستان جنگی است. اگر مخالفین بدانند که در انتخابات از تکنولوژی استفاده می شود، نگرانی از این نیز وجود دارد که بالای سیستم های مخابراتی حملهور شوند.
با این همه احتمال هک شدن سیستم رای‌دهی در روز انتخابات از مشکل دیگر است که توسط نهادهای ناظر انتخابات مطرح می شود. اما کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان می گوید برای جلوگیری از هک شدن سیستم بررسی های تکنیکی انجام می شود و برای رفع مشکلاتی دیگر نیز تدابیر جدی مد نظر گرفته شده است. رادیو آزادی.
شنونده عزیز، بعد از این محصولات زراعتی و صنایع افغانستان با مارک و نشان افغانستان به کشورهای اروپایی صادر شده و ملکیتش هم منحصر به خود افغانستان خواهد بود. این موضوع را نظیر احمد دورانی وزیر زراعت و مالداری افغانستان امروز ابراز داشت. جاوید حسنزاده تفصیل موضوع را دارد.
وزارت زراعت و مالداری افغانستان میگوید با شامل شدن محصولات زراعتی و صنایع افغانستان به سیستم GI هیچ کشوری نمیتواند آن را با این خصوصیت به دیگر کشورها صادر کرده و مالکیت آن تنها به افغانستان تعلق میگیرد. نصیر احمد دورانی وزیر زراعت و مالداری افغانستان بر روز پنجشنبه قرارداد تطبیق این پروژه را با نماینده سازمان خوراک و زراعت ملل متحد یا FAO در کابل امضا کرد. آقای درانی در مورد تطبیق این پروژه و موثریت آن چنین گفت:
پروسه جی آی خاصتا در سکتور زراعت برای اولین بار شروع می شود. این پروسه استاندارد برای وزارت زراعت، دهقانان و باغداران و همچنان در بخش صادرات وزارت تجارت و صنایع یک پیشرفت بزرگ خواهد بود. هرگاه ما بتوانیم تولیدات خود را رجستر سیستم جی آی کنیم، دیگر کشور آن را صادر کردن نمی تواند.
وای گفت که GI یک سیستم پذیرفته شده جهانی است که از حقوق مالک و مستهلک دفاع می کند. این برنامه از سوی وزارت زراعت و مالداری تا صنعت و تجارت به همکاری تخنیکی سازمان خوراکه و زراعت ملل متحد و کمک مالی اتحادیه اروپا برای 3 سال تطبیق می گردد. در مرحله نخست که 1 سال را در بر می گیرد، انار قندهار، جلغوزه پکتیا و زعفران هرات به کشورهای اروپایی با نام مارک افغانستان صادر می گردد. پیش از این برخی از اقلام صادراتی افغانستان به شمول جلغوزه و قالین از سوی پاکستان به نام آن کشور به بازارهای جهان صادر می‌گردید که این خود ضربه بزرگ را به مولدین در افغانستان وارد می‌کرد. در این نشست مقدس یورش معین وزارت صنعت و تجارت نیز بر اهمیت این پروژه تاکید کرده و گفت که این پروژه وسیله‌ای است که افغانستان را به طرف توسعه و تجارت و بهبود مارکت سوق می‌دهد. وی گفت که قانون نشانه‌های جغرافیایی در سال 2015 میلادی در افغانستان مریول اجرا قرار گرفت. در این حال راجندرا آریال، نماینده سازمان خوراکه و زراعت ملل متحد یا FAO در افغانستان، گفت که این سیستم در دیگر کشورها تطبیق شده و آنها تجاربشان را به افغانستان انتقال می دهند.
حالا فرصت مناسب است که ما تجارب را که در کشورهای دیگر داشتیم با شما شریک بسازیم و به طور خاص از طریق سیستم نشانه های جغرافیایی و هدف این پروژه این است که شفافیت ارتباط را به وجود آورد و زمینه اشتراک نمایندگان بخش های مختلف را فراهم سازد.
نیکولاس تیلر رئیس اتحادیه اروپا در افغانستان نیز گفت نشانه های جغرافیایی علامت است که محصول را تصدیق می کند و هرگاه محصولات نشانه زنی گردد، این باعث بلند رفتن تولید و رشد اقتصاد کشور هم می گردد. وزیر زراعت و مالداری افغانستان نرسیدن تولیدات این کشور به بازارهای جهانی، معیاری نبودن تولیدات و عدم بسته‌بندی درست آن را از چالش های جدی می داند. وی تاکید کرد که تطبیق سیستم نشانه های جغرافیایی یک نوع فشار بوده که مالدین را مجبور می سازد تا معیارهای بین المللی را مراعات کرده و محصولاتشان را معیاری سازند.
با مسائل اقتصادی میمانیم. رئیس جمهور افغانستان دستور داده تا روند اصلاحات، مبارزه با فساد و جلوگیری زورگویی در گمرکات و بنادر کشور تسریع شود. آقای غنی این دستور امروز در یک نشست در ارگ صادر کرد. خان جان الکوزی، معاون اتاق تجارت و صنایع افغانستان، هم در این نشست شرکت کرده بود و میگه که تا حال گام‌های اساسی در راستای اصلاحات و تغییرات در گمرکات افغانستان برداشتن نشده. همکارم ستار فروغ با آقای الکوزی از طریق تلفن صحبت کرده و در آغاز ازش پرسیده که بحث‌ها در نشست ارگ روی کدام مسائل متمرکز بود؟
ما 6 ماه قبل تاجرها شکایت کرده بود در رابطه با گمرک تورخم که در اوجه موترها استاد است و یک سلسله مشکلات ها هستند در رفت آمد و موتر زیادی استاد میشه و تای مراحل نمیشه و در اوجه اخازی گرفته میشه و این موتر یک لکالدار است پیشان گرفته میشن و پولیس سرحدی کمیساری و هم پولیس و هم گمرک و هم ترانسپورت خود اتحادیه ترانسپورترا دهی مداخله میکنن. باید هر تعیین شده بودن توسط یکی از مشاورین اجلاسنامه رئیس جمهور با فرید مومن او گزارش آورده بودن و یک از کسایی که دلیل مسئول شناخته شده بود به این گزارش باید از پیشان تحقیق شوه و او باید به سرنوالی معرفی شوه و بعد اصلاحات پیشنیاد شده بودن. در این رابطه او گزارش دادن و گزارششان قابل تایید رئیس جمهور صورت گرفتن و در مجموع هدایت دادن که ظرفیت ها در گمرکات دور شوه، ظرفیت ها وجود نداره، قیلن امکانات وجود نداره و همچنان یک سلسله مشکلات هستند که باید با پاکستان صحبت شود.
الکوزای صاحب، مشکلات بیشتر در کدام گمرکات و بنادر کشور وجود دارد؟
مشکلات خود تمام گمرکات است بدبختانه، خصوصا با همسایه ها که یک سلسله هم در بولدک ما مشکلات داریم، هم در ترخم، هم در نیمروز و هم در اسلام قلات و غاروز و هم یک مشکلات داخلی هستند که سیستم فعال نیستند. ما تا هنوز کنار نداریم، بعضی مسائل تکنیکی وجود نداره، تشریح بسیار زمانگیر است و ترازو هم وجود نداره، در ترازو هم فساد موجود است و ادارات بسیار زیاد هستند. 12-13 اداره در یک گمرک نشسته و کار میکنند و او فقط به خاطر احاجی و فساد شده.
در خبرنامه ارک گفته شده که رئیس جمهور اشرف غنی دستور داده تا روند اصلاحات، مبارزه با فساد و جلوگیری از زورگویی در گمرکات و بنادر افغانستان تسریع شود. به نظر شما تا این تا چه اندازه عملی است و حکومت چقدر میتواند که از عهده این کار براید؟
ما خوب صحبتای رئیس جمهور مطمئن است و عمل باید بکنن، علی باید در عمل باید ببینیم که عملی میشه. یعنی گرچه قبلا هم اتحایتای سری داده شده بودن، در بعضی موارد عملی نشده، مشکلات هستند، در اینجای شک نیست. یک تعداد هدایات رئیس جمهور بود، قبلا هم بودن، اما یک تعدادشان عملی نشده. ما امیدوار هستیم که عملی شود.
شما شاهد هستین الکوزای صاحب که گام های در راستای اصلاحات در گمرکات و بنادر افغانستان برداشته شده؟
تغییر و تبدیل صورت گرفته، یک تعداد مامورین نو آورده و چیز هستند، در که او سابقه دار سابقه کاری داشتند، کمی چیز بودن. اینطور تغییری که در گمرکات آمده باشه کدام تغییری نامدن، هم از لحاظ تخنیکی و هم از لحاظ امنیتی و هم از لحاظ فرزن فساد از بین ببرن که کدام چیز شده باشه، کدام سیستم از جور کرده باشه.
خان جان الکوزای معاون اتاق تجارت و صنایع افغانستان بود.
رادیو آزادی، مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
امریکا با وضع تحریمات بر صنایع فلزات ایران فشارها بر تهران افزایش داده. ایران به نوبه خود گفته که برخی از تعهدات خود در توافقنامه هسته‌ای سال 2015 را به حال تعلیق در میاره. ستار فروغ جزئیات داره.
قصر سفید گفته است تحریم های تازه سکتورهای فولاد، آلومینیوم، مس و آهن ایران را هدف قرار می دهند. این سکتورها منابع مهم عایداتی برای این کشور به حساب می آید. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در یک بیانیه گفت تحریم های جدید درآمد ایران را از درک صادرات فلزات صنعتی هدف قرار می دهند. ترامپ همچنان گفت آمریکا این موضوع را به اطلاع سایر کشورها می رساند که این دیگر قابل تحمل نیست که به فولاد و دیگر فلزات ایرانی در بنادرشان اجازه دهند. واشنگتن قبلا تحریم ها را بر صادرات نفت ایران وضع کرده است. با گفته رئیس جمهور آمریکا تهران باید منتظر اقدام های بیشتر باشد، مگر این که رفتارش را به طور اساسی تغییر دهد. دونالد ترامپ در ادامه گفته است انتظار دارد تا در زمینه کار روی یک موافقت نامه و مهمتر از همه اقدامات برای برخوردار شدن ایران از آینده ای که سزاوارش است روز با مقام های این کشور ملاقات کند. تحریم های تازه آمریکا بر ایران دیروز چهارشنبه اعلام شد. چند ساعت پیش از آن حسن روحانی رئیس جمهور ایران گفت در صورتی که قدرت های بزرگ جهان منافع ایران را در برابر تحریم های آمریکا حفظ نکنند، تهران به غنی سازی ایرانیم به درجه بالاتر دوباره آغاز خواهد کرد. بریتانیا، فرانسه و جرمنی جوانب اروپایی موافقتنامه هسته‌ای ایران از این کشور انتقاد کرده و از تهران خواستند از این موافقتنامه بیرون نشود. ایالات متحده آمریکا در ماه می پارسال از موافقتنامه هسته‌ای ایران بیرون شد. مایک پامپیو وزیر خارجه آمریکا در جریان دیدار از لندن گفت واشنگتن منتظر میماند که آیا تهران پیش از تصمیم برای اقدام بعدیش به تهدیدات خود ادامه میدهد یا خیر. جرمی هانت وزیر خارجه بریتانیا که در کنار پامپیو صحبت میکرد گفت تهدید ایران برای اثرگیری غنی سازی ایرانیان به سطح بالا یک اقدام ناخوشایند است. وی از ایران خواست تا گام هایی را که تنش ها را افزایش می دهند بیشتر نبردارد و به تعهداتش وفادار بماند. سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه گفته که ایالات متحده مقصر این وضعیت است. از سوی دیگر وزارت خارجه چین گفته است پکینگ با وضع یک جانبه تحریم های آمریکا بر ایران قطعا مخالف است.
با این گزارش رسیدیم به نیمه ساعت، ساعت 5:30 عصر به وقت افغانستان. از همکارم آرش همایون با سرخط خبرها با شماست.
شمار تلفات حمله دیروز طالبان بر یک مؤسسه خیریه بین‌المللی در کابل به 9 تن رسید. مقامات محلی اروزگان میگویند در نتیجه یک حمله هوایی 4 عضو یک خانواده در شهر ترینکوت مرکز این ولایت کشته شدند. کمیته مبارزه با شکنجه شورای اروپایی در مورد برخورد نادرست مقامات جرمنی هنگام خروج اجباری پناهجویان افغان از آن کشور ابراز نگرانی کرده است. 3 کودک به دلیل بی‌پروایی والدینشان در ولایت هرات هلاک شدند. مسئولان محلی ولایت غور میگویند صدها رأس گوسفند باشندگان یک قریه این ولایت توسط طالبان مسلح سرقت شدند. معاون وزارت خارجه ایران میگوید به دلیل افزایش تحریم ها احتمال دارد که ایران خواستار خروج مهاجرین افغان از این کشور شود. ایران تهدید کرد که غنی‌سازی یورانیوم را به درجه بالاتر دوباره آغاز می کند. قرار است وزیر خارجه ژاپن با مقامات روسی در مورد جزایر مورد منازعه بین دو کشور صحبت کند. روسیه امروز از 74مین سالگرد شکست جرمنی نازی تجلیل کرد و اردوی کوریای جنوبی می گوید کوریای شمالی 2 راکت مشکوک را به استقامت شرق پرتاب کرده است.
شنونده عزیز، قبل از اینکه برنامه های هفتوار حقوق اطفال و آشیانه را بشنوین، همکارم آرزو غیاسی با چند خبر ورزشی با شماست.
تیم ملی کرکت افغانستان برای بار دوم فردا در مقابل تیم ملی اسکاتلند به میدان می رود. فرید هوتک سخنگوی کرکت بورد افغانستان امروز به رادیو زودی گفت که مسابقه اول میان این دو تیم روز گذشته در نتیجه بارش باران لغو گردید.
تیم ملی کرکت افغانستان در جریان سفر خود به اسکاتلند که در آنجا دو مسابقه را با تیم اسکاتلند انجام خواهد داد، مسابقه اول به علت بارندگی انجام نشد و مسابقه بعدی افغانستان در برابر تیم ملی اسکاتلند با تاریخ 3 می انجام خواهد شد.
بازیکنان تیم ملی کرکت افغانستان برای آمادگی بهتر به هدف اشتراک در جام جهانی سال 2019 در 3 می راهی اسکاتلند شدند. به گفته آقای هوتک تیم ملی کرکت این کشور پس از مسابقه با تیم اسکاتلند 2 مسابقه 50 اوره را در برابر تیم ملی ایرلند نیز انجام خواهد داد. تورنمنت فوتبال زیر نام جنرال عبدالرازق در ولایت کندهار آغاز شده است. مدیر آقا سرپرست اداره ورزشی این ولایت امروز به رادیو زودی گفت در این تورنمنت که در جمنازیوم ملی کندهار برگزار گردیده 32 تیم اشتراک دارد. در این تورنمنت همه روزه 2 مسابقه انجام می شود و تا 28 ماه رمضان دوام خواهد کرد. و تیم تاتنهام به فینال لیگ قهرمانان اروپا صعود کرد. شب گذشته تیم‌های آژاکس و تاتنهام در دور برگشت مرحله نیمه نهایی لیگ قهرمانان اروپا مقابل هم قرار گرفتند. در حالی که تیم آژاکس نیمه اول را با پیروزی 2-0 پیش رفت، اما در نیمه دوم بازیکنان تیم تاتنهام به شکل باورنکردنی 3 گل به ثمر رساندند و تیمشان را در خانه حریف به فینال بردند. طبق اعلام مسئولان ارشد یوفا، فینال لیگ قهرمانان اروپا بین 2 تیم تاتنهام لیورپول 11 جوزا در استادیوم متروپولیتانوی مادرید برگزار خواهد شد.
امنیت و محیط زیست سالم، تغذیه و صحت،
تعلیم و تربیت
برای هر طفل.
شنونده های رادیو آزادی، سلام بر شما. در برنامه این هفته روی تأثیرات قصه بر کودکان حرف می زنیم که قصه چی نقش در زندگی و تربیت کودکان دارد. در بخش نخست برنامه گزارش را تهیه کرده ایم که به جوانب مختلف این موضوع پرداخته است و بعد از آن این موضوع را از بعد روانشناسی به بحث می گیریم. در این بخش با عبدالجلیل امرخیل، روانشناس افغان، صحبت کوتاهی داریم. من جاوید فیضی هستم و این برنامه را برایتان تهیه کردم. حال توجه کنید به گزارش که عفیفه ساکب تقدیم می کند.
اوسانه بلاوسانه سی مرغک ده یک خانه، آش پختم دانه دانه، آش بردم به دیقان، دیقان برام آرد داد، آرد بردم به خمیردان، خمیردان برام خمیر داد، خمیر بردم به نانبای، نانبای برام نان داد، نان بردم به ملا.
کودکان از طریق داستانها و افسانه‌ها با حقایق و تجربه های زندگی آشنا می شوند. کودکان همیشه دوست دارند تا کسی برایشان قصه بگوید، با آنها با خاطر آرام گوش دهند و از شنیدن قصه لذت ببرند. کوثر کودک 6 ساله از شنیدن قصه هایی که شنیده است حرف می زند.
مادر وقتی که از دفتر می آیم مانده نمی باشه، بیکار می باشه، به ما یکان قصه میگه. باز یکان وقتایی که مثلا شو می باشه، باز وقت من قصه میگه مرمه تو خواه می بره. یک قصه بسیار خوشم آمده بود و از او فهمیدم که ما باید هیچ وقت کس را آزار نتم، کت کس جنگ نکنم و چیزای خوب آموختم ازش.
قصه ها می توانند از نظر تربیت اجتماعی، عاطفی و اخلاقی نیز مؤثر واقع شوند و بسیاری از مقررات، هنجارهای اجتماعی و دستورالعمل‌های زندگی را منتقل کند. به باور سهیلا فارغ صنف 12، قصه ها نباید تخیلی باشد. باید قصه های واقعی را به کودکان گفت.
خب اینان فرق میکنم مادرها کدام قصه را به اطفال خود میگه. بعضی از مادرها هستند قصه هایی را میگه که خیالی هستند، یعنی حقیقی نیستند، اما بعضی از مادرهایی هستند که قصه هایی را به اطفال خود میگه که یعنی بر اساس یک ایده خارق العاده بر از اونا گفته شده. مثلا برشان داستان های حقیقی را میگه که آموزنده هستند و اونا باینده شان به کار میگه. خب همه قدر که ما به خاطر دارم مادر ما سواد نداشت، به ما قسم قصه را نخونده، اما من از خود خواهر بزرگتر از او داشتم که خواهرم همیشه کتابایی را که میخوان او را سمریش به من میگفت، یعنی خلاصش را کوشش میکرد به من یادآوری کنه. یعنی از امو دوره من فکر میکنم او بابم بسیار موثر تمام شد و من امروز فکر میکنم شاید محصول امو قصه ها بوده که من امروز میتونم کتابای زیادتر را بخونم و یک ایده مثبت را پاس را در ذهن خود دارم که در مورد از او بیشتر سرچ بکنم.
با باور میترا ارشادی آسی، شاعر و نویسنده، قصه‌گویی برای کودک اعتماد به نفس او را بالا میبرد. در قصه ها کودکان با شخصیت های متفاوت روبرو می شوند و شخصیت های خوب و بد را از هم تفکیک می کنند، با آنها را به مقایسه گرفته و از آنها برداشت های مثبت و منفی خود را می کنند. و این مسئله باعث می شود که کودک همیشه شخصیت های مثبت و صمیمی را بیروز داستان می بیند و الگوی برای خودش می داند که این خود کودک را مثبتگرا و صمیمی می سازد.
چه خوب است از همان آوان کودکی به کودکای ما از مهر و محبت بیاموزیم، کتاب هایی بنویسیم که در او مهر و محبت الگو باشه، از نگهداشت و استفاده درست از طبیعت و اجتماع اطراف ما، از نیازردن حیوانات و طرز برخورد مناسب با حیوانات و پرنده ها، از بهداشت و حفظ سلامتی و ای که چگونه با خوردن غذای خوب و نوشیدن آب، خوردن میوه‌جات و پاک نگهداشتن دست های ما به سلامتی ما کمک کنیم. اینا موارد هستند که بیشمار موارد دیگه هم هست که میتونه متن قصه ها و داستان های ما باشن که بر کودک ها می نویسیم.
خانم آسی می گوید که قصه ها باید کوتاه و کم باشد و پیام مشخص را بیان کند تا کودک به گونه درست آن را در ذهنش بگیرد، زیرا ذهن کودک داستان های کوتاه که پیام مشخص داشته باشد را زود ذخیره می کند.
موضوعات مهم و اساسی را باید در متن‌های کوتاه و با زبان خیلی ساده و اضافه کردن تصاویر باید به کودک ها آدم منتقل کنه. کودک ها در هر سن منحصر به فرد هستند و شخصیت های جداگانه دارن. از آغازین ماه های تولد یک کودک میتونه با نگاه های خود بخونه و بنابراین برای کودکی که تازه تولد میشه یک مادر میتونه از همون دوران کتاب خانی یا قصه خانی را آغاز کنه. کتاب هایی که تصویر ساده داره، کلام نداره، خود مادر میتونه شخصیت های داستانه نامگذاری کنه، شخصیت هایی که میتونه هر روز نامش تکرار شوه و به این شکل قصه که مادر برای کودکش میگه از همون آغاز در ذهن کودک جانشین میشه و ارتباط مادر و کودک بیشتر و بهتر میسازه و رشد تکلم کودک هم بالا میبره.
قصه از ابتدای آفرینش تا کنون وجود داشته است. قصه گویی همچنین به عنوان روش برای آموزش ارزش‌های اجتماعی و اخلاقی استفاده شده است. افرادی که در کودکی با قصه ها و داستان ها سر و کار داشتند نسبت به افرادی که در کودکی با قصه ها آشنایی ندارند متفاوتند. باز هم خانم آسی،
ما شاهد ای هستیم که کودکایی که در کودکی برشان قصه گفته نشده و یا والدینشان خودشان علاقمندی به کتابخانی و قصه خانی نداشتن و ای علاقمندی را به کودکای خود انتقال ندادن، در بزرگی هم کودکایی بودند که هیچ وقت علاقمندی به کتابخانی نداشتن و رفته رفته حتی در مکتب هم مکتب گریز میشن و علاقمندی به کتاب خواندن و درس نمی داشته باشن. پس بنابراین یک نتیجه گیری کوتاه بر ارتباط تأثیر قصه و نقش قصه در آینده کودک میکنم و وی که هر خانواده سعی کنن فرهنگ قصه خانی را در خانه های خود رشد بدن و جاگزین بسازن به جای برنامه های مبتذلی که میتونه ذهن کودک مخشوش بسازه و او را به راه های منحرف سوق بده.
به باور نویسندگان، قصه ها و افسانه ها همواره در رشد و کمال ذهنی و فرهنگی انسان ها مؤثر بودند و بیانگر نوع زندگی اجتماعی و فرهنگی، رفتار و تفکر هر جامعه را نشان داده است. پس بهتر است کودکانمان را با قصه های شیرین آشنا بسازیم و ذهن و فکر کودکانمان را به راه های مثبت سوق دهیم.
چرا برای کودکان قصه می گوییم؟ قصه گویی در تفکر ذهنی کودک چی تأثیرات دارد؟ کودکان که با شنیدن قصه تفکر می کنند چی نوع انسان های در آینده خواهند شد؟ و آیا قصه ها می تواند پرخاشگری کودکان را کاهش دهد؟ این سوال ها را با عبدالجلیل امرخیل، روانشناس افغان، در میان گذاشتیم.
استاد، چرا برای کودکان ما قصه می گیم؟
تحقیقات نشان داده که اگر کودک از طرف شب دیر خواب میشه یا شب بدخوابی داره، روزانه سر ذهن، سر تحصیل، سر مکتبشان تأثیر میگذاره و او هم تأثیر منفی که اکثریت خانواده و اکثریت معلم ها شکایت میکنه که کودکتان روزانه از طرف روز در مکتب خوب نیست و خوب پیش نمیره و امو درس شانم که هست امو خوب یاد نمیگیره. از اون خاطر قصه گفتن، اگر قصه جالب باشه و مطابق با روانشناسی باشه، میتونه کمکشان کنه و همچنان ذخیره لغاتشان بالا ببره.
کودکان با شنیدن قصه تفکر میکنن. همین فکر کردن و تفکرشان چقدر در ساختن شخصیتشان داینده نقش داره؟
تفکر قصه گفتن و فکر کردن کودک اصلا سازنده شخصیت کودک هستند در آینده. وقتی کودک احساس خوب میکنه، وقتی پس از قصه گفتن احساس خوب داره، احساس خوبی میکنه، احساس ارزش میکنه، احساس خوشحالی میکنه، این سر شخصیتشان تاثیر مثبت میگذاره و سازنده شخصیتشان هستند و در آینده یک شخصیت کامل، یک شخصیت خوب و یک شخصیت پویا به بار خواهد آمد.
یک تعداد کودک را که میبینیم پرخاشگر و لجباز هستند. مثلا قصه ها چقدر میتونه که امی حالت از کودک ها کم کنه، کاهش بده و از حالت کودک ها را بکشه و صمیمی و مهربان و حرف شنو شوند.
بیشترین کودک هایی که اینجا مراجعه میکنه پرخاشگر هستند، بیش فعال هستند یا لجباز هستند و به دفتر ما مراجعه میکنه، اولین توصیه ما این است که باید به کودک یک تقسیم اوقات قصه گفتن جور شوه و ساخته شوه تا به تدریج از طریق قصه گفتن ناخودآگاه کودک، لشور کودک به چالش بکشانیم و امو احساس خوب، احساس ارزش ثبت کنیم. وقتی ما این احساس از طریق قصه در ناخودآگاه کودک ثبت کردیم، خود به خود لجبازی، پرخاشگری و بشفالی کودک از بین میره. اگر مستقیما این گپ به کودک بگویم یا یادش بدیم، هیچ گاهی یاد نمیگیره.
عبدالجلیل امرخیل روانشناس افغان بود که در مورد اثرات قصه‌گویی از بعد روانشناسی بر کودک حرف میزد. این بود برنامه این هفته که تقدیم شد. تا هفته بعد، خدا نگهدار.
ولایت با ولایت، در این برنامه حکومت را از مشکلات اقتصادی، اجتماعی و سیاسی ولایتتان با خبر سازید.
به نظر من حرفای والی صاحب محترم درست بود. در
فرمان من متوجه والی صاحب بود.
وی وکیل صاحب راست میگوید که
من در حالی که والی هستم وکیل منطقه بودم.
این برنامه را به روزهای جمعه از ساعت 3 الی 4 به وقت افغانستان فراموش نکنید.
با رادیو آزادی. آشیانه
برنامه برای خانواده ها.
تهیه کننده مهریه انوری.
شاید که عشق ما فقط سوی تفاهم بود و بس. تصویر چشم عاشقت شاید تفاهم بود و بس. شنونده های عزیز سلام، آیا خانواده ای را دیده اید که زن و شوهر تفاهم نداشته باشند؟
تفاهم نداشتیم که می بین ما جنگ جدل است.
عدم تفاهم چه مشکلات را میان اعضای خانه به بار می آورد؟
تا عدم تفاهم یا سوء تفاهم را بیشتر میکنه، در میان اینها نارامی و نزاع و کشمکش بیشتر میشه.
چگونه دو نفر میتواند با هم تفاهم داشته باشند؟
اگر یک بر دیگر قناعت کنه زندگی به پیش میرود.
شنونده های عزیز، در این برنامه آشیانه در مورد موضوع تفاهم یا درک متقابل حرف میزنیم که چرا در برخی از خانه ها زن و شوهر با هم تفاهم ندارند، چطور میتوانند تفاهم داشته باشند و تفاهم چی فواید دارد. همچنان درباره تفاهم نظریات مردم عام و مصاحبه با یک روانشناس و آگاه مسائل اجتماعی را نیز داریم. من حسیب الله تلاش هستم. در آغاز گزارش را که مهریه انوری تهیه کننده برنامه تقدیمتان می کند مشنویم. با ما باشید.
دوستان گرامی، در ساختن یک جامعه خانواده عنصر اساسی آن بوده و نقش مهمی دارد که یک جامعه سالم از خانواده سالم سرچشمه می گیرد. پس در خانواده اگر تفاهم یا درک متقابل و همدلی و احترام بر یک دیگر موجود باشد، گپ واضح است که جامعه سالم و مملو از سعادت و تفاهم نیز می داشته باشیم. در جوامع پیشرفته مردم کوشش می کنند که میان یک دیگر تفاوت نگذارند و در هر مورد از خودگذری نشان می دهند و تفاهم را پیشی خود می سازند و یک دیگر را درک می کنند. مگر در ممالک عقب مانده هر کس به اسلام می گوید منم و به جای تفاهم و همدلی از کمی و کاستی یک دیگر یاد می کنند و پشت تفاوت ها می گردند که در این اواخر در جامعه و خانواده ها چون این مسائل زیاد دیده می شود. خانم مهوش یکی از باشندگان شهر کابل کسی است که در طول زندگی زن و شوهری میان او و شوهرش تفاهم نبوده است. از وای می شنویم.
تفاهم به خاطر نداشتیم که می بین ما جنگ جدل است. سنش کلان است از مکده ده 20 سال کلان است. دیگه نمیارم امو رویه را پیش میبره سر ما. نمیارم که سنش هم پیر شده اونمو رویه را سر ما میکنه. هیچ از ما خیصیت های خود نمانده. دخترها را زود شوی دادم از امی خاطر که از جنجال سن ما میبینه روی ما واره مشکلات در زندگی از وا نبیه.
قابل ذکر است که خانه باید حریم امن سرشار از آرامش باشد تا پیوندهای عاطفی و وابستگی‌های احساسی بین والدین و اولادها شکل بگیرد. کاستن از دامنه بحث و مشاجرات و فراهم کردن آرامش روحی و جسمی برای فرزندان امنیت خاطر در اعضای خانه پدید می‌آورد و موجب علاقمندی به کانون خانواده می‌شود. اما در غیر آن کشیدگی میان اعضای خانواده پیدا شده و حتی سبب بروز مشکلات هم افراد خانه می‌گردد. ناصر باشنده خیرخانه کابل میگوید از این که در دوران مجردی خواهرانش با آنان تفاهم نداشت اکنون خیلی پشیمان می باشد.
تفاهم در زندگی هیچ کرد پدر مادر نداشتیم کردم شیرا نداشتیم وقتا که بود حال پشیمان شده مادر پدرم تفاهم نداشتیم کل فامیل هم تر پراغنده شده کارم آرسته کرد پشیمان هستیم باید پشیمان می دوست کنم اگه دوا نمیکره.
تفاهم به معنای درک دو طرف از زبان یک دیگر است. مرد و زن باید یکدیگر را درک و طبق میل و خواسته همدیگر عمل کنند. مگر این امر امکان پذیر است؟ در پاسخ در این باره سخنانه را از خانم زهرا یکی از باشندگان مکرارویان سوم شنویم که میگوید تفاهم به هر حال لازمی است و تفاهم میان خانم و شوهر خوشی می آورد و زندگی را لذت بخش می سازد. زندگی مشترک ما توام با تفاهم است.
اگر با هم دیگر تفاهم داشته باشین در خانواده که تفاهم با هم دیگر باشه در اون خانواده سلم باشه. ما در خانواده خود همه چیز با هم نظر از کوچکترین چیز که یک لباس می باشه با هم دیگر هم نظر می باشین در بیرون رفتن داخل آمدن یا چکر یکان جای رفتن با هم نظر هم دیگر در خانه با هم صحبت میکنیم که مثلا فلان جای چکر میریم یا میخوایم به لباس بگیریم با هم دیگر یک جای رفته به نظر هم میگیریم هم طفل ها خوش می باشن چون میبینه پدر مادر در خانواده با هم نظر یک دیگر است خوش هستن. مثلا ما امرو چند فامیل خواهر برادر همگی که ازدواج کردن با هم تفاهم میکنیم یک جای طرف میله میره همگی یک جای باشه زندگی آدم لذت میبره خوش میباشه میشه همیشه لبای آدم در پر از لبخند میشه.
باید گفت زمانی که یک زوج یک عمر را با هم سپری میکنند طبعاً که زیر تاثیر اخلاق باورها و پندارهای یک دیگر قرار میگیرند و این به معنی آن است که با هم تفاهم نمودند. این که چرا بعضی از زوجین با هم تفاهم ندارند و دلیل آن چیست محمد هاشم یکی از کارمندان وزارت عدلیه میگوید
پیش از این که ما زندگی خود آغاز بکنیم اول باید ما حقوق یک دیگر را بشناسیم. وقتی که زمانی که حقوق یک با دیگر تثبیت شد تشخیص شوه و سر از او عمل شوه همی مشکلات به وجود نمیاید. سوی تفاهمات کلش مردم آگاهی نداره. در صورتی که ما میتون مرجع صحیح نداریم که راجع به آگاهی عامه به مردم یک خدمات عرضه بکنه. ما باید کوشش بکنیم در فامیلی که زندگی خوب داشته باشیم حقوق یک دیگر را بشناسیم. و با وقت و زمان امو حقوق رعایت بکنیم زندگی ما جور میشه. پیش از این باید ما متوجه باشیم عقد نکاح که صورت میگیره رضایت یکی با دیگر حاصل باشه. وقتی که رضایت داشته باشه این مشکلات به وجود نمیاد.
برنامه هفتوار آشیانه برای خانواده ها هر هفته از امواج رادیو زدی پخش می گردد.
شنونده های عزیز، در این بخش برنامه نظر ایده ای از مردم را می شنوید راجع به این که عدم تفاهم چه مشکلات را خلق می کند حرف می زنند.
نام عبد الجلیل، باشنده ولایت میدان وردک. عدم تفاهم زن و شوهر، مشکلات ذهنی، مشکلات روانی با اولادشان، با خودشان، با خانوادهشان با بار می آوره که یکی از اونا مشکلات ذهنی هستند که آیندهشان با مشکل مواجه می شود و خراب می‌کند.
عبدالله اکبریست، باشنده ولایت پروان. وقتی که تفاهم نداشته باشه حتی تا این اندازه میشه که طلاق بگیره و دیگه مشکلات به بار بیاد، ولی اگر تفاهم در زندگی باشه یک بر دیگر قناعت کنه و از او بخواه که چیزی که من میخوایم او قبول کنه، چیزی که او میخواه من قبول کنم، تفاهم بین وجود داشته باشه، زندگی به پیش میره. ولی باید فکر هم نظری مهم است در این.
نام یلداز، چون ما بشارم بزر داداش شده بودم، از خاطر دوین خود تفاهم نداشتیم، یعنی زندگی خوش نداشتیم دوین خود و جرامت نمیتونستیم. صاحب اولادم شدیم، بعد از وام در زندگی ما کدام تغییرات نامد. خوشی دیگه طبعا خوشی بیسته که کتکست که زندگی بدلت نباشه، که تسو بیاد خوش نمیبوشی، بازی که باز مشکلات ها باشه و سر ظلم باشه و باز هر کار جبری باشه، باز خوب باز به تفاهم بیاد آدم نمیرسه.
دوستان گرامی، این که چرا میان بعضی از خانواده ها به خصوص زوج ها تفاهم موجود نیست، چگونه باید تفاهم کنند و تفاهم چه فواید دارد، سوالاتی است که همکارم مهری انوری با پوهنمل استاد شرف‌الدین عظیمی، روانشناس افغان، در مصاحبه مطرح نموده است. با هم میشنویم.
استاد محترم، داغاز می‌خواستیم بفهمیم که چرا در برخی خانواده‌ها به خصوص میان زن و شوهر تفاهم موجود نیست.
من تصور می‌کنم که زمانی که ما می‌بینیم که یک دختر و یک پسر در یک زندگی مشترک تفاهم نداره، عاملی که در ذهن ما میه و خطور می‌کنه و عدم بلوغ اینا است. اکثر دخترها و پسرایی که به بلوغ نرسیده و رشد نیافته معمولاً تفاهم نداره. دومین عامل و علتش به نظر من تناسب‌ها و کفیت‌های اوناست. سومین علت را که من تصور می‌کنم نقش داره در این مورد، نقش خانواده است. ما در چگونه خانواده تربیه میشیم و طرف مقابل ما در چگونه خانواده تربیه میشه و زمانی که ما دو میایم با دو تربیه و در یک زندگی شروع میکنیم و یک زندگی مشترک را آغاز میکنیم، چقدر این دو تربیه با تفاهم به اصطلاح رابطه پیدا میکنم. چهارمین علت سلامتی ماست. ما چقدر جور هستیم، چقدر از نظر روانشناسی خودشیفته نیستیم. آخرین علت هم که من تصور میکنم بین یک خانم و شوهر تفاهم را نابود میسازه، او مسئله علاقه و محبت خانم و شوهر است. من باور دارم که یگانه راه حل و یگانه کلید همه مسائل و همه موارد و همه مشکلات محبت است. خانم مشاوره که نسبت به هم محبت نداشته باشه، اتومات تفاهم از بین میره.
وقتی که میان خانم شوهر تفاهم نباشه، در اون صورت چه صدمه میبینه اعضای خانواده؟
متاسفانه دو آسیب میزنه به خانواده. یک آسیب به اعضای خانواده در کل به خانواده است و یک آسیب هم بر کودکان خانواده. به اعضای خانواده ای آسیب میرسانه یا به خودشان آسیب میرسانه که عدم تفاهم یا سوء تفاهم رو بیشتر میکنه در میان اینها. شک ها بیشتر میشه، سوء تفاهم بیشتر میشه، نارامی و نزاع و کشمکش بیشتر میشه، تزلزل بیشتر میشه، جنگ و جدل بیشتر میشه، محبت از بین میره، احترام از بین میره و تشویق و آزادی دادن و شخصیت دادن به یکدیگه از بین میره. در کنارش با کودکان متاسفانه نارام میشوند، خلاقیتشان از بین میره، اعتماد به نفسشان از بین میره، شادی و نشاط خوشیشان از بین میره و افسرده میشن، مضطرب میشن، ترس پیدا میکنن و حتی در خیلی از موارد شبه‌دراری میکنن کودکان و افت تحصیلی میداشته باشن. یعنی معمولا در مکتب بوده درسشان زیاد موفق نخواهند.
امی قسم خانواده‌ای که یعنی تفاهم میانشان موجود نیست، اینا برای راه حلش چی باید بکنن؟ یعنی شخص دیگه میتونه که اینا رو کمک کنه که تفاهم میان خانم شوهر بیاره؟
من تصور میکنم که به این خانواده ها یگانه چیزی که بسیار کمک میکنه و زیاد مفید است، روانشناس است، مشاوره خانوادگی است. اما در کنارش من میخوام از اعضای خانواده خواهش بکنم که اولین آرزویی که در این مورد میشه و اولین احساسی که میشه و اولین موردی که باید خانواده ها رویش فکر بکنه این است که ببینن چقدر در این سوء تفاهم یا این عدم تفاهم خانواده نقش داره خودشان. کامل هستن، امی لطف را بکنن که دیگه مداخله نکنن، دیگه زنی و تصاحب نکنه و داخل از زندگی مردم نکنه و این حریما رو دیگه نشکنه. دوم، اگر دیدن که انسان امینی هستن، انسان راستگاری هستن، انسان خوبی هستن و میتونن به خانواده کمک بکنن، لطف کنن به خانواده در ایجاد تفاهم و محبت و فضای گرم همکاری بکنه. و در این مورد چند نکته را مراعات بکنن. یک، که گوش بگیرن، دو، قضاوت نکنن و سوم، طرف واقع نشان. مثل یک کسی که هر دو طرفه ببینه، هر دو طرفه درک کنه، تبعیض نکنه و هر دو طرف را و مشکلات هر دو طرفه درک کنه و با یک راه حل. Thank you.
امی کسایی که در خانواده مثلا تفاهم نداره، آیا اضرار یا ضررای زنا بر اجتماع هم میرسن؟
متاسفانه که امی سوی تفاهم از خانه میره به خانواده دیگه، از خانواده دیگه میره به اجتماع و بالاخره کل کشور و کل دنیا در یک سوی تفاهم، در یک شک، در یک انزوا و در یک بدبختی به سر میبره.
و وقتی که تفاهم موجود است میان اعضای خانواده، چی خوشبختی ها رو بار میاره؟
من تصور میکنم که یکی از خوبیه که این خانواده داره و ایست که محبت بیشتر میشه. خیلی از مسائلی که به تنهایی نمیشه او با اشتراک و تشریک مسائلی حل میشه و یک خانواده با آرامش و خوشی و لذت و نشاط پیش میره.
از شما یک جهان تشکر هستم.
شنونده های عزیز، برنامه خانوادگی آشیانه در همین جا به گام های اخیری خود نزدیک است. تا برنامه آینده، خدا نگهدار. با بقیه برنامه های رادیو آزادی باشید.
استودیوی آزادی. Rebuilding our country with American
hands. چه شما بخواهید چه نخواهید، ما قدرت دفاعی.
از دوشنبه تا جمعه روی صفحه فیسبوک و وبسایت رادیو آزادی این مجموعه خبری را تماشا کنید. azadiradio.com و facebook.com/azadi.